ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه موضوع اختلافش با ترکیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد میبرد. طرح استیضاح دوباره وزیر آموزش و پرورش ایران به هیئت رئیسه مجلس داده شد. گزارش ها از استانبول حاکی از مرگ 6 کودک افغان در دریای اژه است. به گفته دیپلمات ها روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز سه‌شنبه جلسه پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات ها پیش بینی می شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه میگوید این جنگنده حریم هوایش را نقض کرده بود. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته است و تهدید کرده بود که در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مشخص نیست که در جلسه روز سه‌شنبه یا روسیه درباره این شکایت عراق نیز صحبت خواهد کرد یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفته بود که نیروهایش را که برای آموزش نیروهای عراقی وارد خاک این کشور شدند در عراق نگه می‌دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با 40 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شد. به گفته مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان این طرح به دلیل عدم عمل به تعهدات در قبال فرهنگیان و بخش‌های آموزشی و همچنین ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان تهیه شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که نمایندگان دیگری هم بعد از تقدیم طرح خواستار امضای آن بودند، اما به گفته او 40 امضا برای استیضاح کافی بود. با تسلیم طرح استیضاح به هیئت رئیسه باید برای برگزاری جلسات در کمیسیون تصمیم گیری شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان استیضاح کننده این طرح توسط هیئت رئیسه اعلام وصول می شود و جلسه استیضاح در صحنه علنی مجلس برگزار خواهد شد. علی اصغر فانی در تیر ماه گذشته با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزارت آموزش و پرورش کسب کند. گزارش از سواحل غربی ترکیه آکیست که 6 کودک افغان از جمله یک کودک 6 ماه در پی غرق شدن یک قایق در دریای اژه کشته شدند. مقام ها میگویند 8 تن از سرنشینان این قایق از جمله یک پسر 12 ساله در نزدیکی ازمیر نجات داده شدند. بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستانند از طریق آبهای ترکیه سعی در رسیدن به غرب اروپا کردند. ترکیه 10 روز پیش به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت تا مانع از حرکت فزاینده مهاجران به سوی اتحادیه اروپا شود و در قبال آن بیش از 3 میلیارد دلار کمک برای میزبانی پناهجویان دریافت خواهد کرد. بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر استان اصفهان در روزهای گذشته شاهد رویدادی بوده است که وجدان عمومی بخشی از جامعه ایران را تکان داده است. کودکی زخمی که بعد از بخیه زده شدن زخمش به دلیل فقر و نپرداختن هزینه درمان به دستور پزشک زخم صورتش گشوده و بخیهش باز می شود. خبر ابتدا در فضای مجازی پیچید. کمی بعد صدا و سیمای ایران گزارش کوتاهی از آن تهیه کرد و سپس روزنامه محلی اصفهان زیبا آن را با جزئیات بیشتری گزارش داد. مطلب از این قرار بود: 10 روز قبل کودک 5 ساله‌ای از اهالی استان خوزستان شهرستان ایزه که ساکن خمینی شهر اصفهان بوده در حادثه چانه‌اش به طول 6 میلی‌متر بریده می‌شود. مادر او را به بیمارستان دولتی اشرفی اصفهانی خمینی شهر می‌رساند. زخمش دو بخیه می‌خورد. از مادر مطالبه 150 هزار تومان می‌کنند، اما زن چون این پولی نداشته است. پزشک دستور می‌دهد کودک را برگردانند و پرستار بخیه‌های طفل را از شانه‌اش باز کند. سپس کودک را با زخمی خونریز راهی خانه می‌کنند. خشونت و بیرحمی مستتر در خبر به سرعت آن را به موجی خبری مبدل کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسن قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این اتفاق به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دستور دادیم حتما امروز یه تیمی از نزدیک برن و تحقیق کنن. حتما هم اگر که کسانی متخلف باشن باشون برخورد خواهد.
با این حال به نظر میرسد چنین وقایعی خود نشانه مسائلی فراتر در سطوح جامعه فعلی ایران باشند. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن استکهلم در این باره میگوید:
نخستین واقعیت اینه که پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها نشون میده که این چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای نقش عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که در واقع ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
موج خبری ایجاد شده پیرامون این اتفاق و تأثیر شدید آن بر عواطف طبقاتی از جامعه ایران باعث شد برخی مسئولین سعی در اقدامی برای جبران کنند. از جمله پس از وزیر بهداشت حمیدرضا طلویی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش میخوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی شدن جهت بررسی و خارج از نوبت بدیگی بشه.
آخرین خبرها حاکی از آن است که پزشک و پرستار متخلف در این ماجرا روز یک شنبه دستگیر شدند. با این حال مرتضی درویشپور جامعه شناس میگوید:
عادی شدن خشونت در جامعه و تبدیل شدنش به بخشی از عرف و هنجار روزمره به گمان من آنقدر فراگیر شده که دامنه اون در واقع حتی به مهمترین نهادی که علل قاعده میبایست یک جنبه مراقبت داره، اونم پزشکی، به اونجام کشیده شده و یک چنین اقدام واقعا وحشیانه که خوشتان عمومی جامعه تکان داده نشان دهنده این هست که نوعی از انحطاط اخلاقی و هنجارمندتر شدن خشونت در عالی‌ترین سطوح جامعه است و از این نظر بسیار تکان دهنده و زنگ خطری است. در واقع
بهار گذشته سریال طنز در حاشیه که تبدیل شدن بخشی از جامعه پزشکی ایران به تجارت محض را دستمایه انتقاد قرار داده بود، چنان از سوی جامعه پزشکان و حتی برخی نمایندگان مجلس مورد هجوم قرار گرفت که در میانه پخشش تعطیل شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو در همین باره.
در مورد این شایعه‌ای که کردن در مورد کشیدن بخیه یک بچه‌ای که بخیه شده به دلیل نداشتن پول بخیهش مجدداً کشیدن، این یه دروغی بیش نیست. اصلا خود این خبر رو اگه دقت کنه دروغه. اولا که اگه بخیه بخوان بکنن اون هزینه رو کرده چرا باید بکشن؟ دوما باید اون آثار کشیدن بخیه، اون آثار به قول معروف جای ورود بخیه ما رو بدن بچه باشه دیگه. بعد هیچ پرسنل پزشکی این کار رو انجام نخواهد داد و این شایعی بیش نیست.
در مورد این کودک 4 ساله که بخیه های صورتش کشیدن، چون پول پرداخت درمان و این بخیه رو نداشته. حالا اینو می‌خواستم بگم، اگر یک بچه نمیدونم فلسطینی به دست اسرائیلی اینجوری میشد، یک هفته دو هفته در کل ایران تمام رادیو تلویزیون غیر ذالک به اضافه افراد چپگرا، حالا هم مذهبی ها هم چپگراها، عزای عمومی اعلام میکردن، اون وقت یه بچه ایرانی در کشور خودش به این صورت. پس میگن خلایق هرچه لایق، ظاهرا مثل این که ما اصلا به این بلا محکوم هستیم.
من رافکا هستم از سوئد، زنگ میزنم در مقابل این خبری که شنیدم راجع به این بچه که بخیه شد. دکتر بیمارستان دستور داده بودن که باز بکنن. باید بگم که به نظر من با توجه به قسم پزشکی که پزشکا موقعی که مدارکشون رو میگیرن میخورن که باید در جهت نجات انسان ها تا حد امکان انجام وظیفه کنن، به نظر من باید این مدرک از این آقای دکتر محترم گرفت، چون که این قسمشون رو عملی انجام ندادن که لایق داشتن این مدرک باشن.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونا و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن، البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر زندگی عنوان یک نمایشگاه گروهی در شهر کوبلنز آلمان است و در آن 28 هنرمند هنرهای تجسمی که نیم از آنها ایرانی و نیم دیگر آلمانی اند شرکت دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
انجمن آرک در شهر کوبلنز یک نهاد فرهنگی هنری است که در شهرهای گوناگون آلمان دارای چند مرکز است و شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی هم در آنها عضویت دارند. این انجمن این بار دست به ابتکار تازه‌ای به این صورت زده که 14 هنرمند آلمانی هر یک بنا به شناخت و سلیقه خود 14 هنرمند ایرانی را برای شرکت در نمایشگاه سفر زندگی برگزینند. این انتخاب انجام گرفته و این روزها در خانه هنر شهر کوبلنز آلمان نمایشگاهی از آثار تجسمی این 28 هنرمند برپاست. یکی از طراحان و نقاشان منتخب این نمایشگاه مسعود سعددین است.
من هم توی نمایشگاه دکتر نقاشی نسبتا بزرگ انتخاب کردم. بیشتر موضوع کارهام به مهاجرت در جای دیگه زندگی کردن. هنرمندی هم که من انتخاب کردم خانم حک هست که خانم حک فکر میکرد کار من به اون میخوره و واقعا خیلی هم جور بود، چون اونم یک اثری رو ارائه داد که بیشتر به همین موضوع مهاجرت در دوران اخیر مربوط میشه.
به این ترتیب همونطور که اشاره کردین آقای سعددین هنرمندان آلمانی هر یک به سلیقه خودشون یک هنرمند ایرانی رو برای شرکت در این نمایشگاه انتخاب کرده بود.
دقیقا همینطوره. البته هنرمندا همه هم دیگر رو نمیشناختن، چند تاشون رو میشناختم، کاظم هیدری، امیر هدایت، زهرا حسن‌آبادی، هنرمندایی که من خودم باشون بارها همکاری کردم، ولی بقیه هنرمندای ایرانی رو نمیشناختم، هنرمندای آلمانی رو من همه رو نمیشناختم. به نظر من این اتفاق تازه که ما نشون بدیم که هنرمند درسته که کشور خودش رو ترک میکنه، ولی بخشی از وجودش همیشه مربوط به کشور خودش میشه و بخشیش هم طبیعتاً از کشوری که درش زندگی میکنه، برداشتای از اونجا میاد و این یک اتفاق در آثار هنری میفته که کمتر در شرایط عادی دیده میشه. این اتفاق یه ترکیبیه از این دوتا فرهنگ، از این دوتا زمینه شکل زندگی. بعد تو این ترکیبات آدم در این حال به شکل‌های تازه هنری هم میرسه. بعد اینجا اونجا گاهگاهی آدم میبینه پروژه‌های خیلی خوبی مثل نمایشگاه کوبلنز که برای من یه اتفاق خیلی جالبی هست، برای اینکه واقعا همین تصوری که ما داریم در هنر چه اتفاقی میفته وقتی که این ترکیبات صورت میگیره در آثار هنری، هنر تازه‌ای بود برای من. اتفاقی که در هر هنرمندی افتاد توی نمایشگاه نشون دهنده این بود که مسیر زندگی و تجربیاتی که در این مسیر برای هر هنرمند اتفاق افتاده روی کارش اثر گذاشته و فرم پیدا کرده در کارش، چه در هنرمندای آلمانی و چه در هنرمندای ایرانی.
در نمایشگاه سفر زندگی که این روزها در خانه هنر شهر کوبلنز آلمان جریان دارد، آثار 28 هنرمند ایرانی و آلمانی در قالب طراحی، نقاشی، مجسمه، چیدمان، عکس، فیلم و ویدئو به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه با موضوع پناهندگی و مهاجرت تا اول دی ماه سال جاری فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهیم. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید طی دهه‌های اخیر عراق به مرکز تجارت و توزیع جنگ افزار تبدیل شده و اقدامات گروه موسوم به حکومت اسلامی نتیجه صادرات غیرمسئولانه سلاح به عراق است. این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید سلاح‌های از همه نوع که گروه حکومت اسلامی از آنها استفاده می‌کند مثالی برای مطالعه درباره جنایات گسترده است که تجارت بی‌پروای سلاح باعث آن می‌شود. 17:15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشد قاسم فرام راه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.